همگر و قومیت گرایی و این چیزا ایران اسلامی رو از پا نمیتوانن در بیارن، نمیتوانن به زانو در بیارن، رفتن سراغ شیوه های نرم. شیوه های نرم تبلیغات وسوسه هاست، بی صداقتی هایی است که در شعارهاشون وجود داره که انسان مشاهده میکنه، اسم میگذارن، نام میذارن، به عنوان دفاع از زن، به عنوان دفاع از جامعه زنان، به عنوان دفاع از یک گروه زن، به عنوان دفاع از یک زن، به عنوان دفاع از یک زن در یک کشور اختشاش راه میاندازن. از شیوه های نرم افزاری استفاده میکنه. دختران ما، بانوان ما، اساتید ما، دانشجویان ما، همه جامعه زنان بایستی در این زمینه خودشون رو موظف بدونن.
با ادامه ساعت 13 از پخش شبکه رادیویی گفتگو شما همراه میشید با برنامه افق نو به مدت 20 دقیقه.
در سال 2013 مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است، حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه ها موما اعمال قدرت میکنن؟ بله میکنن. دارن ثروت تولید میکنن برای خودشون، دارن برای خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه افق نو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با مواردی که مرتبط هست به حوزه رسانه و سواد رسانه‌ای و نکات مهمی که با هم گفتگو میکنیم با کارشناسان ارجمند و تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. امروز هم میخوایم صحبت بکنیم راجع به این که چطور میشه یک پیام رو، یک رسانه رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم با توجه به تجربیاتی که داریم، با توجه به باورهایی که داریم، با توجه به ارزشهای خودمون، با توجه به دانش و در حقیقت آموخته‌هایی که داریم. چطور میتونیم تحلیل بکنیم یک رسانه رو، یک پیامی که از یک رسانه به ما میرسه. همین ابتدای برنامه یادآوری بکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نظرات پیامکی شما و 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما و دریافت کننده نقطه نظرات تلفنی شما عزیزان شنونده. ایران صدا هم که بارها معرفی شده www.iranseda.ir از طریق این پایگاه تلرسانی یا از طریق برنامه که تلفن همراه در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده تا شما بتونید پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید یا بعدها بتونید برنامه‌های پخش شده رو بشنوید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا در افق نوعی دیگر با همراهی کارشناسان ارجمند موضوع برنامه امروز رو تقدیم حضورتون کنم، یعنی اینکه چگونه میتوانیم با توجه به تجربیاتمان، دانشمان، باورها و ارزشهایمان یک رسانه و پیامون رو مورد بررسی و تحلیل درست قرار بدیم. قبل از اینکه گفتگو بکنم با کارشناس ارجمند برنامه امروز، دعوت میکنم بخش گزارشی که خانم اکبری تدارک دیدن بشنویم. باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم.
بانو و یاد خدا سلام میکنم با همه شما شنوندگان عزیز و همکاران خوبم در رادیو. صدای من رو از خیابان سرافرازا میشنوید. این روزها دیگه کمتر کسی رو میتونیم توی خیابونهای شهرمون ببینیم که گوشی تلفن همراه دستش نباشه. حالا یا دارم تلفنی صحبت میکنن یا گوشی تلفن همراهشون دستشونه و یه سری از کارهاشون رو دارن با تلفن همراه خودشون انجام میدن، مثل همین خانم جوانی که کنار من هستم و گوشی تلفن همراهشون دستشون بود. خانم سلام به شما.
سلام،
خوبی؟
متشکرم، ممنون.
شما داشتین چه میکردین با گوشیتون؟
من طبق معمول در فضای مجازی.
در فضای مجازی؟ حتی توی خیابون هم شما فضای مجازی رو رها نمی‌کنید؟
نه.
خیلی فکر می‌کنم وابسته هستی، درسته؟
خیلی وابسته نیستم، ولی خب اقتضای شغلمه دیگه، باید داخل این فضا فعالیت داشته باشم.
شغلتون چیه؟
من معاون فناوری هستم.
آها، پس بیشتر فکر می‌کنم در نرم افزار شات فعالیت دارین، درسته؟
تمام نرم افزارها، هر نرم افزاری که شما فکرش رو بکنید.
خانم پس در نرم افزارهای مختلف فعالیت داریم، پیام‌های مختلفی هم بهتون میرسه، درسته؟
خیلی زیاد، خیلی.
همه رو باور میکنی؟ تمام اخباری که حالا به گوشتون میرسه از صفحات مختلف؟
نه، من همه اخبار رو که باور نمیکنم، بیشتر به نویسنده اخبار خیلی دقت میکنم که کی نوشته، منبعش کجاست. مثلا اخبار بی بی سی رو که اصلا نمیشه باور کرد.
چرا باور نمیکنی؟
چون که خیلی همیشه داره منفی صحبت میکنه، هیچ وقت من مثبت ازش نشنیدم.
جهتگیری خاصی داره؟
آره، متاسفانه. برای همین من خیلی به این خبرهایی که منبع موثق نداشته باشن، دنبال یک جهت خاصی باشن که مثلا حالا تخریب یک چیزی باشه یا خراب کردن یک فردی باشه، اصلا دقت نمیکنه.
چجوری به این نکته رسیدید، به این درک رسیدین که رسانه‌های مختلفی وجود داره با جهتگیری‌های مختلف؟
نکنیم ما توی دنیای الان، دنیای ارتباطات الان، ما یه چیزی داریم به اسم سواد رسانه، و ای کاش همه ما افراد وقتی این گوشی رو دستمون میگیریم، و بالاخره این خودش هم یک رسانه است، اول بریم سوادش رو یاد بگیریم.
تعریف شما از سواد رسانه چیه؟
سواد رسانه یعنی که بذاریم با یک مثال براتون توضیح بدم. از نظر من نکنین فضای مجازی متاسفانه یک سری اخبار، یک سری اتفاقات رو برای ما به نمایش میذاره که خیلی هاش، نمیگم همش، خیلی هاش سمت و سوی درست حسابی نداره و یک چیزی رو مثلا میخواد تخریب کنه، یا یک چیزی رو نشونه میگیره و میخواد اون رو برای ما یا خیلی بزرگ کنه یا خیلی کوچیک کنه. جمهوری اسلامی ایران که خیلی ها الان نشونه گرفتنش در رسانه های خارج. من اگر سواد رسانه رو داشته باشم و هر چیزی رو که توی رسانه پخش میشه و نشون داده میشه قبول نکنم، یعنی باید برم مطالعه کنم، در مورد سوادش رو داشته باشم، این رسانه‌ای که داره همه چیز رو به من نشون میده قبول نکنم، یا اگر قرار قبول کنم اول برم در موردش تحقیق کنم. باید ببینیم که با چه جهتگیری داره کار میکنه این پیامی که داره به ما منتقل میشه. به نظر من میشه این سواد رسانه.
درود بر شما، ان شاءالله که سلامت باشی، تنتون سالم،
زنده باشین همچنین.
درود بر شما، خدا
نگهدارش.
عزیزان شنونده رادیو گفتگو، افق نو رو میشنوید با موضوع ارزیابی رسانه‌ها با توجه به تجربیات، باورها و ارزش‌های خودمان. میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر نیر آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. خانم دکتر آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نوی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه افق نو.
زنده باشید، متشکرم از شما. ما میخوایم امروز راجع به این صحبت بکنیم که به هر حال هر فردی تجربه‌ای داره در مقوله رسانه و پیام‌های رسانه‌ای، و همچنین برخی از افراد دانش و تجربیات و مهارت‌های خاصی دارن، به علاوه این که هر کسی که یک پیام رو دریافت میکنه برای خودش یک چارچوبی داره، یک اعتقاداتی داره، یک ارزشایی داره، به هر حال یک ادراکی داره از زندگی و پیرامونش، حالا چطور میشه یک رسانه رو با توجه به جمعی اینها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد؟
بله، ببینید در جریان رسانه ها ما یک چند نکته بسیار مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که هدف اصلی رسانه ها تغییر باورها و اعتقادات و ارزش های یک جامعه است.
خب، یکی از کارکرداش دیگه.
بله، یکی از کارکرداش و البته هدف اصلیش اینه، یعنی هدف اصلی با توجه به اون جامعه مخاطبش. مثلا فرض کنید کشور ما یک کشور اسلامی است. خب اون چیزی که در بیشتر فرهنگ ما جا داره و بسیار هم تثبیت شده است باورهای دینی و اعتقادات دینیه. خب ما با توجه به این که باورهای دینی و اعتقاداتمون برای ما یک ارزش محسوب میشه، هدف رسانه قطعاً هدف اصلیش زدن این باورها و اعتقادات هست. حتی
رسانه معاند دیگه، چون ببینید کارکرد آموزش داره.
رسانه
سرگرمی هست.
بله، به اون هم اشاره میکنم. ببینید الان صحبت ما صحبت از رسانه هاییست که هدف کلن، ببینید ما هم همینجور، یعنی ما هم اگر پیامی داریم ایجاد میکنیم هدفمون تغییر باوره. اگر کسی باور اشتباهی داره، به واسطه اون پیام باور اشتباهش در واقع تغییر میکنه. خب ببینید ما یه هنجار داریم در رفتارهامون. هنجارها رو اعمال رفتارهایی هستن که مثل قانونن، اگر باید انجام بدیم، اگه انجام ندیم توبیخ میشیم، ولی انجامش دادیم کسی بهمون آفرین نمیگه. بعد وقتی هنجارها به خوبی رعایت میشه، تبدیل به ارزش میشه. ارزش ها چی هستن؟ ارزش ها رفتارهایی هستن که اگر انجامش دادیم تشویقمون میکنن، ولی اگه انجام ندیم کسی نمیگه چرا انجام ندید، یعنی برعکس هنجار. من میخوام اینو خدمتون عرض بکنم که باورهای دینی یک ارزش در جامعه اسلامی ماست. خب وقتی که یک پیامی حالا از طرف حالا رسانه های غربی یا مثلا فرض بکنید همین پلا شبکه های اجتماعی یک پیامی داره ایجاد میشه، این رسانه میخواد که این باورها و ارزشها رو زیر سوال ببره. ما تو بررسی هایی که حالا توی فضای مجازی داریم میبینیم کلیپ هایی که تولید میشه، پیام های متنی که تولید میشه، بسیاریشون داره این اعتقادات و این ارزش ها رو زیر سوال میبره. مثلا فرض کنید شما ببینید ما بحثی داریم به نام بحث عفاف. عفاف جزء لاینفک همه خانواده‌های، یعنی همه انسان‌های ایرانی است. معنی عفاف چیه؟ عفاف یعنی این که ما اجازه ندیم هوای نفس بر عقلمون غلبه بکنه. خب بله. تعاریف مؤلفه های زیادی هم داره که یکی از این مباحث مثلا میشه بحث حجاب، یعنی حجاب یکی از مؤلفه های بحث عفاف هست. خب شما میایی نگاه میکنی میبینی که رسانه هایی شروع به تولید پیام هایی میکنن که عفاف رو زیر سوال ببرن، ارزش حجاب رو تبدیل به بی ارزشی بکنن و خدمتتون عرض بکنم که بعد از یه مدت میبینید انقدر تأثیر گذاشت روی مخاطب که مخاطب باورش شد که اون چیزی که در صنعت تکرار رسانه روی این موضوع مثلا داره کار میشه اون درسته. پس ببینید ما باید تلاش بکنیم که خودمون هم در واقع اثراتی رو تولید بکنیم که بتونه مقابله بکنه با این جریان، مقابله کنه به این که با کسانی که میخوان ارزش ها رو تبدیل به ضد ارزش بکنن. و رسانه بسیار در این میان نقش مؤثری داره و ما باید این جریان رو باش مقابله بکنیم.
خب حالا این مفهوم و زیربنایی هستش که توسط حالا دشمن شما
بله.
میفرمایید که داره پیگیری میشه.
بله.
دو تا نکته میمونه.
بله.
یکی این که مثل همیشه که یک حمله‌ای که آغاز میشه یک دفاعی باید صورت بگیره و فکر میکنم قبلا هم صحبت کردیم راجع به اینکه به هر حال مسئولان هم وظیفه‌ای دارند و
بله.
کار ایجابی هم باید بشه، یکم صحبت بکنیم. و مهمتر از اون میفرماید که آیه شریف قول الله مسنا و فرادا
بله.
دیگه. خب حالا من یک نفرم اومدیم و مسئول ما خواب بود،
بله،
کارش رو درست انجام نداد، من چطور میتونم در حقیقت مواجهه درست داشته باشم. حالا من که میگم میتونم کمک فرزندم هم باشم یا نه، به هر حال میتونیم به هم کمک بکنیم دیگه. راجع به این دوتا یکم صحبت بکنیم که به هر حال ما که درست دشمنی های زیادی با همون میشه و به هر حال داشته های خوبمان مورد پسند و مطلوب کسانی که بدخواه هستن نیست. خب پس دشمنی کردن اونا تعجبی نداره. یک، مسئولان ما چه کار باید بکنن؟ و مهمتر از اون، خود ما چه کار میتونیم بکنیم؟ به هر حال ما یک داشته‌ای داریم، اعتقادی داشتیم، یک فرهنگی داشتیم، خب با یک اقناع خاص باید همه چی بذاریم کنار. چطور بتونیم خودمون رو آماده بکنیم برای این مواجهه؟
ببینید، از اونجایی که رسانه الان جز لاینفک زندگی همه ما شده و شما تو دست هر، شاید بهتون بگم ایرانی میخوام بگم، الان شما یه گوشی هوشمند میبینیم که به وسیله اون داره دریافت پیام میکنه و به وسیله اون میتواند تولید پیام بکنه. این که ما به همه افراد توسط آموزش سواد رسانه تبدیل به یک کنشگر فعال بشن، این توسط مدرسان سواد رسانه، حالا مسئولین هر چقدر واقعا میتونن باید به این امر بپردازن. اصلا من میخوام بگم کار شورای عالی فضای مجازی باید این باشه که یک مدیریتی بکنه که این آموزش به بهترین شکل انجام بشه. حالا اگر نشد، اگر نشد، من فرد به عنوان یکی از آحاد این مملکت، این کشور، این مردم، باید تلاش بکنم که ارزش‌های خودمون رو همون جور که حالا تو فضای مجازی به ما القا میشه، ما هم بتوانیم این ارزش‌ها رو منتقل بکنیم. شما ببینید با مثلا فرهنگ شهادت، فرهنگ شهادت رو چقدر زیبا میشه روش کار کرد، میشه روش برنامه ریزی کرد و این رو توی فضای مجازی منتشر کرد و انتقال داد. اصلا شما به یه مصداق بارز اشاره بکنم، شما سرود سلام فرمانده رو دیدید؟ سرود سلام فرمانده توسط یه عده مثلا نوجوان و جوان اجرا شد، ولی دیدید که بله که حرفه‌ای هم نبودن، یه تیم بسیار ساده از یکی از مثلا شهرهای کشور، اما دیدید که چقدر زیبا فرهنگ مهدویت رو به تمام دنیا منتقل کرد، جوری که بسیاری از کاربران کشورهای دنیا میگفتن این مهدی کیه؟
بله.
و هنوز هم دنبالش هستن. یعنی به نوعی هم انتقال اسلام، دین اسلام، هم نام مبارک آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هم فرهنگ مهدویت به تمام کشورهای دنیا شد.
اون تعلیق رو اصطلاحا به وجود آورد.
دقیقاً. و تعلیف قلوب ایجاد شد بین کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، هم اومدن ببینن این شخصی که راجبش این سرود خونده شده چه کسی است، به نوعی انتشار دین در واقع.
درسته. خب این یعنی این که ما می توانیم، یعنی داشته هایی داریم که می توانیم آنها را توسعه بدهیم و رشد پیدا بکنیم.
بله.
و حرفی برای گفتن داریم اصطلاحا. خب ما یه نمونه خوب داشتیم. بله.
بله.
خب ثم مازا بعدش چیکار باید بکنیم؟
بله.
یک نقشه‌ای باید باشه، یک مدلی باید داشته باشیم برای اینکه کارو پیش ببریم. بله.
متصدیان امور فرهنگی کشور باید توی این عرصه قدم بردارن. البته همونطور که مقام معظم رهبری یک بار گفتن آتش به اختیار، ایشون فرمودن آتش به اختیار.
بله.
الان بسیاری از نیروها و افراد حالا انقلابی دارن توی این زمینه کار میکنن، دارن تولید محتوا میکنن. الان تو همین انتخابات خودمون رو شما ببینید، به اندازه شاید بهتون بگم همه آحاد ملت تولید محتوا شد، محتوا به دست مردم رسید، محتواهایی که از ایران قوی ما داریم. چقدر الان متصدیان فرهنگی کشور دارن روی محتواهایی که به مردم بشناساند که قدرت ایران در منطقه چقدر قویه دارن کار میکنن. جا دارن اینجا تشکر کنم از استاد راجی که روی جریان ایران قوی بسیار زیبا تولید محتوا کردن و ایشون با کتاب صعود 40 ساله که اینو توصیه میکنم حتما شنوندگان محترم این کتاب رو مطالعه بکنن، یک مقایسه بین تمام اتفاقات یعنی جریانات کشور ایران با کشورهای دیگه انجام دادن و قدرت ایران رو به منصه ظهور گذاشتن. خب متولیان فرهنگی و متصدیان فرهنگی مردمی دارن این کار رو انجام میدن. ما امیدواریم که مسئولین هم بپیوندن و شرایط رو طوری فراهم بکنن که ما بتونیم این جریان رو بیشتر ادامه بدیم.
و شما میفرمایید که ما داشته هایی داریم که میتونیم با مراجعه به اونها،
بله،
نه یک سرود، حالا به عنوان یک نمونه،
بله،
رسانه‌ای، نه یک سرود سلام فرمانده، بلکه هزاران سرود، هزاران حرف، هزاران، بله، محتوای تأثیرگذاری که میتونه، بله، در دنیا به صورت خودجوش زبانگردانی بشه، قومیت‌های مختلف، حتی شاید غیر مسلمان‌ها هم بیان اینو بخونن،
بله،
و بتونه در حقیقت کار رو پیش ببره. متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، تا افق نوعی دیگر در پناه حق باشید.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت امر اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آب گرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز، و همه و همه هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمون باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران هم دل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بدیم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1/112. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 95 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7-0-7. شماره گیری کد دستوری 3/14. پویش ایران همده.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در سایه سار نخل ولایت،
در مورد انسان خدای متعال زن و مرد رو زوج آفریده، یعنی مکمل یکدیگر. معنای زوجیت، لازمه زوجیت این است که یک واحد تشکیل بشه، ولی زوج نیست. دو واحد اگر چنانچه در کنار هم قرار گرفتن با هم متحد و مؤتلف شدن، یک واحد سوم به وجود میاد، اون عبارت است از خانواده. این مسئله خانواده اینجور مبنای فکری اسلامی داره. خانواده یک سنت الهی است، یک سنت آفرینشه. اینی که مرد و زنی با هم سلام علیک کنن یا بیش سلام علیک از کنار هم عبور کنن، این زوجیت نیست. زوجیت یعنی تشکیل یک واحد سوم، تشکیل خانواده، این معنای زوجیت. البته خانواده هم در اسلام روش تکیه شده، خوشبختانه در ایران هم خانواده سنتی ایرانی یکی از نشانه های مهم قوت و عمق فرهنگی ملت ایرانه. خانواده
بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم